بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد و علی اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحثی رو که تا دیشب ادامه دادیم و انشاءالله در این ایام باقی مانده از وقت دهه، عرض ما این است که باید حرکت کرد به سمتی که مقام انسانیت است، یعنی انسان را برای اون خلق کردند. بخوایم یواش یواش به این نتیجه برسیم که این مقام انسانیت چیست و چگونه باید بهش برسیم، چرا تا حالا نرسیدیم، این رو بخوایم بحث کنیم. عرض کردم که انسان از زمره موجوداتی است که باید به کمال لایق خودش برسد و برای رسیدن به این کمال اراده دارد. پس انسان اراده می کند که برسد به کمالش و این اراده را متوقف می کند یا در جهات دیگری مصرف می کند. این که من اراده را در هر جهتی مصرف کنم مطلوب نیست. اراده را در جهت کمال، کمال همون موقعیت انسانی است. بیان مبارک حضرت حق این بود که به سوی کمال که داری می روی، این بسیار مسیر سختی است. کدهن فملاقی، یک ملاقاتی است از روی سختی، دشواری. خب این ملاقات سخت و دشوار اول باید جهتش معلوم بشه. بحث به سوره مبارکه فصلت آیات 53 و 54 خداوند علی اعلی فرمود سنوریه، ما به مردمان نشان میدهیم. چی و آیاتنا؟ نشانه های خودمون رو نشون میدیم. ما نشون میدیم که کجا هستیم. این نشانه ها رو در آفاق، نظام هستی و تکوین و فی انفسهم، در جان خودتون، که چه اتفاقی بیفته؟ حتی یتبین لهم، تا اینکه روشن بشود برای مردمان انه الحق، که خدا حقه. یعنی سیر ما باید به سوی حق باشد، سیر ما باید به سوی حق باشد. استفاده از آیات و نشانه های الهی واجبه، نه اینکه شد شد نشد اب نداره. اینقدر که جامعه ما به سوی ختم سوره انعام می رود که منشأش نمیدونم از کجاست، اما سکوت هم نمیشه کرد که حالا این درست یا درست نیست. من نکته رو عرض میکنم، هر کاری خواستید تو زندگیتون انجام بدید، بدانید که باید به خدا جواب بدین. برای اینکه جواب ما پذیرفته بشود، یا باید بر اساس کتاب خدا باشد یا بر اساس اطرت پیغمبر. اگر یک کاری ولو خوب هم بود، اگه مأخذ نداشته باشه، از ما نمیخرن برادرها و خواهران. مگه مسجد سازی بد نیست؟ بده، بسیار کار خوبیه. اما خداوند علی اعلی میفرماید مسجد و ضرار که به درد نمیخوره. که مگه تو مسجد و ضرار چی کار میکنن غیر از اینه که نماز میخونن، غیر از اینه که مثلا فرض کنید عبادت خداست؟ بتکده که نیست. بنابراین برای اینکه رفتارهای دینی ما از باب تأسیس مسجد ضرار نباشه، باید منطبقه بر کتاب الله و اطرتی باشه. حالا سوره انعام خوبه، یکی از سوره های قرآنه، اما اون سفره ای که میندازن، اون کاری که میکنن، این منشأ نداره. حالا فردا چقدر برای من پیام بدن، من خودم آماده کردم. ولی حرف معقول اگه بزنید آقا ما میپسندیم، کما اینکه تا حالا منم خدمتتون غیر از این چیزی نگفتم. عزیزم، اون آیا این که ما در آیات آفاق و انفس تدبر بکنیم، این واجبه. حداقل از سوره انعام سفره انداختنش خیلی لازم تره. قرآن میفرماید سوره مبارکه یونس آیه 101، قل پیغمبر ما بگو انظروا، نگاه بکنید، تأمل بکنید، تدبر بکنید، بیاندیشید. انظرو یعنی این، نگاه با تأمل یعنی تدبر یعنی اندیشه. خب چی؟ انظرو، تأمل بکنید، ماذا فی السماوات و الارض، چه چیز در آسمان ها و زمین است. ولی ما اصلا نگاه نمی کنیم. چرا؟ چون بقیه آیه میگه و ما تغن الآیات و نظر، ولی این نشانه ها و هشدارهایی که انبیا و ائمه سلام الله علیهم اجمعین دادن، لا تغنی ان قوم، البته من آیه رو، ما تغن الآیات و نظر، ولی این نشانه ها و آیات، برای قوم که ان قوم لا یؤمنون، برای قومی که ایمان ندارند فایده نداره. انظروا فعل امره، فعل امر دلالت بر وجوب میکنه، باید در قرآن اندیشه کرد، باید در آیات الهی اندیشه کرد. همون جور که باید نماز خوند، همون جور که باید روزه گرفت، همون جور که باید تقلید کرد، همون جور که باید غیبت نکرد، همون جور که باید دروغ نگفت، همون جور هم باید در آیات الهی تأمل بشود. انظروا فعل امر، فعل امر دلالت بر وجوب میکنه. و وقتی این آیه نازل شد در سوره مبارکه آل عمران آیه 190، این آیه ان فی خلق السماوات و الارض، به تحقیق که در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف لیل و نهار و آمد و شد شب و روز، لآیات نشانه هایی است، لأولی الالباب، برای صاحبان خرد. مفسرین عالمها میفرمان این آیه وقتی نازل شد، وجود نازنین ختمی مرتبت یک روایت رو در ذیل آیه آوردن، تهدید کردن، مذمت کردن، فرمودن وگیلون، وای به حاله، وگیلون پایین ترین منطقه جهنمه، وگیلون تهدید، وای به حاله، وگیلون یعنی اون مکان پایین ترین حد در جهنم. برای کی؟ لمن، برای کسی که لاکها بین لحیی، این آیه رو بین دو استخوان فک بالا و پایین هی میچرخاند، ثم لم یتدبرها، اما در مضمونش تدبر نمی کنه، اندیشه نمی کنه. هر جا مذمت وجود دارد یعنی اون مسئله واجبه. وقتی پیغمبر میفرماید کسی که تدبر نمی کند وای به حالش، یعنی باید تدبر کرد، تدبر در این آیات. خب ما دیشب در جلسه گذشته گفتیم آقا هممون قرآن رو خوندیم، 14 مورد رو آوردم که اگر کسی بخواد تدبر بکنه، والله خیلی نیاز نداره که ادبیات عرب بدونه، والله خیلی نیاز نداره که مثلا فرض کنید مترجمی قرآن رو بدونه. شما فقط میرید مترجمی قرآن رو پیگیری میکنید. خب اگر بگید عربیت موضوعیت قرآن است برای تدبرش، برای نزولش موضوعیتش عربیته، ولی برای تدبرش، خب پس اونایی که فارس زبان هستن چی؟ اونایی که زبانهای دیگه دارن چی؟ تدبر معنای عقلی داره. خب میگه میخوای آیاتو بفهمی؟ باید یکی از 14 عنوان رو داشته باشی، یتفکرون باشی، یذکرون باشی، یسمعون باشی، یعقلون باشی، یعلمون باشی، عبد منیب باشی، یؤمنون باشی، یتقون باشی، صبار شکور، متوسمین، للموقنین، اولنها، اوللالباب و جزء سائلین باشی. تا این 14 عنوان حاصل نشود از آیات الهی عنوان آیات آفاق و انفس هیچ بهره برده نمیشه. برادرها و خواهران عزیز بکوشیم به این سمت و سو بریم. من راجع به اون چه که جامعه هست صحبت نمی کنم، من برای اون چیزی صحبت می کنم که باید باشیم و باید به آن برسیم. آنم آرزوی امام زمان است. من میخوام یه جوری بشیم، یه تغییراتی پیدا بکنیم، دست جوری ببریم جلو که قربت امام زمان کاهش پیدا بکنه. ولی نماز خون که زیاده، روزگی که زیاده، خمس بده که زیاده، اول نها کو، نمازی که اول نها بخونه چی میشه؟ روزه ای که اول الالباب بگیره چی میشه؟ ما این 14 عنوان رو میخوام درست بکنیم. برخی از اعضا برای من نوشتن این خصیصه رو هم اعلام کردن که سوال منو به فلانی بدید، برداشت خودتون ندید. من جواب شما رو فردا یا پس فردا میدم. معمولا سبک و سیاق من در بحث ها طوریست که اگر عزیزان تأمل بکنن تا آخر دهه همه جواباشون رو میگیرن، همه جواباشون رو میگیرن. شما یک خلطی در این که مقام انسانیت چیست دارید. حالا من در آینده، یعنی یا فردا یا پس فردا، مقام انسانیت رو که توضیح دادم انشالله جواب شما هم به طور مستوفا داده می شود. به هر صورت ما باید آفاق و انفس رو نگاه بکنیم تا بفهمیم حق خداست. یک، آنگاه باید سه تا مرتبه رو پیش ببریم. یک، انصار این حق بشیم، بشیم انصار الله. سوره مبارکه صف آیه 14، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید. خدا به همه ما داره میگه، یعنی اونها که ایمان آوردن، یعنی اونها که ایمان حقیقی دارن، و الا ایمان کفری، ایمان نفاق، ایمان شرک، ایمان خیالی، اینا رو اصلا بحث نداریم که، ایمان حرفی ما اصلا جوی حرف نداریم. در این حالی که من این بحث رو کردم، شما باید همون شب اول برای من مینوشتی که آقا چجوری میشه ایمان حقیقی رو تشخیص داد؟ خب ننوشتی. خب من چیکار کنم؟ از من سوال نکردی؟ که آقا ایمان حقیقی رو چجوری میشه شناخت؟ پس با برای یه دارم حرف بزنم، یعنی باید به این مقام برسیم، ایمان حقیقی. خب حالا این ایمان حقیقی که داشته باشی صدات میزنه، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که دارای ایمان حقیقی هستید، کونو انصار الله، یاوران خدا باشید، یاوران خدا باشید. کما قال، همچنان که گفت، عیسی ابن مریم للحواریین، جناب عیسی ابن مریم به حواریونش فرمود من انصاری الالله. کی منو کمک میکنه در مسیر به سوی خدا؟ حواریون دستشون رو بالا کردن، قال الحواریون، گفتن نحن انصار الله، ما یاوران خدا هستیم. جناب عیسی زمانی که ابلاغ دین کرد در گهواره بود، یهودیا بودن، بنی اسرائیل همه بودن. آتانی کتاب، به من کتاب دادن، بعد فرمود من مصدقن دین بعدی رو، تصدیق کردم دین بعدی رو، بعد شما رو دعوت میکنم به پرستش خدا. خب حالا کی کمک میکنه در این مسیر؟ اکثر بنی اسرائیل بریدن، گفتم بابا این جادوگریه، این بچه چجوری حرف میزنه؟ ولی حواریون گفتن ما هستیم، نحن انصار الله. یعنی در عجیبترین شرایط ایمان آوردن. انصار خدا باشین برای که حق رو شناختن. اگه ما حقو بشناسیم انصار خدا میشیم، انصار الله میشیم، مثل حواریون در سخت‌ترین شرایط. دیگه معنی نداره برای من و توی متدین بگیم آقا تو این شرایط بگی میشه دین رو حفظ کرد، این همه بیبندوباری، این همه اختلاس، این همه مگه میشه دین رو حفظ کرد؟ تو اگه حق رو بشناسی آره میشه حفظ کرد. کما این که اکثر بنی اسرائیل بریدن، اما یه عده خاصی وایسادن، حق رو شناختن. باید حق رو شناخت، تو انصار خدا بود. وقت این حواریون در مقابل خدا تسلیمن. ببین همه یه حرفون تسلیم است، در مقابل خدا تسلیمن، لذا ایمانشون حقیقیه. سوره مبارکه آل عمران آیات 52 و 53، فلما حس عیسی منهم الکفر، وقتی جناب عیسی احساس کفر کرد از بنی اسرائیل، وقتی دید داره میگه آقا کی میاد تو این مسیر، گرده کن باره بینیم با این که بچه هست که، احساس کفر کرد. قال من انصاری الالله، کی چه کسانی هستن یاران من باشن به سوی خدا، چه کسانی هستن؟ قال الحواریون، اطرافیان ایشان عده خاص، گفتن نحن انصار الله، ما انصار خدا هستیم. آمنا بالله، ما به الله ایمان آوردیم، ایمانه تسلیم. وشهد به انا مسلمون، و جناب عیسی گواه باش که ما تسلیم شدیم، گواه باش که ما تسلیم شدیم. ببینید رسالت یک شاهد میخواد، رسالت ختمی مرتبت یه شاهد داره، امیرالمومنین. دین عالیه، شاهدش هم باید یه آدم عالی باشه. دین عیسی شاهد میخواد، رسالت عیسی شاهد میخواد. شاهد رسالت حضرت عیسی حواریون، گفتن آقا ما ایمان آوردیم، وشهد گواه باش بنا مسلم و تسلیم شدیم، شما هرچی گفتی. اینا از خداوند درخواست کردن که در زمره گواهان باشن، شاهدان بر رسالت باشن. این یه خصوصیت، انصار الله رو خدا باشون حرف میزنه، این دو خصوصیت. خواسته هاشون رو خدا اجابت میکنه، این سه خصوصیت. اطمینان قلبی از خدا میخوان در مسیر دین، این چهار تا خصوصیت. حضرت ابراهیم علیه السلام به خداوند علی اعلی عرض که خدایا چجوری مرده ها رو زنده میکنی، مرده ها چجوری زنده میکنی؟ فرمود اولا تو هم گفت چرا، میخوام قلبم مطمئن بشه. این هم خواسته پیغمبره، خداوند علی اعلی هم قلب ابراهیم رو مطمئن کرد، هم قلب اهل حواریون رو. چرا؟ چون انصار الله هن. انصار الله اگه واقعی باشن در تلاطم‌های دینی و اعتقادی خدا باشون حرف میزنه. متو نه حرف از سبک حضرات انبیا که وحی باشه، ولی باهاشون حرف میزنه. آیات توجه بفرمایید، سوره مبارکه مائده آیات 111 به بعد خدا میفرماید پیغمبر ما و از بیاد بیار او حق تو الی الحواریین، من وحی فرستادم به سوی حواریین، یعنی من باهاشون حرف زدم، نه اینکه جبرئیل بفرستم شرع بیارن، من باهاشون حرف زدم. تو این عالم که خدا باهاشون حرف بزنه، یکی مادر موسی است، یکی زن ابراهیمه، یکی زن زکریاس، خدا با اینا حرف زده. حالا غیر از انبیا سلام الله علیهم اجمعین، اون که دیگه در حد کاملش وجود نازنین صدیقه طاهره، وجود نازنین حضرت خدیجه کبرا، اینا اصلا از مقسم بحثای ما خارجه، اونا نمیشه اصلا آوردشون تو این بحثا. فرازشون، کمالشون، همه چیزش با هم فرق میکنه، با همه عالم آدم فرق میکنه. بعد خدا باشون حرف میزنه. پس اگه ما انصار الله باشیم خدا با ما حرف میزنه. از اوحیت و الی حواریین، من به حواریون خودم گفتم انا آمنو بی، به من ایمان بیارید و به رسولی و به پیغمبرم ایمان بیارید. قالو آمنا، گفتن آقا ایمان آوردیم. وشهد به اننا مسلمون، توی خدا گواه باش که ما تسلیم هستیم. هم عیسی گواه باشه، هم خدا شاهد باشه که اینا تسلیمن. شهادتی بالاتر از شهادت خدا، این مولا انصار الله. چرا؟ چون یتبین لهم انه الحق، براشون روشن شد. اینا از حضرت مریم حضرت عیسی خواستن، حوائز غال الهواریون یا این سبن مریم هل یستتی ربک ان ینزل علینا مائده من السماء. خدای ابد یک در واقع لغزشی داشتن، گفتن هل یستتی ربک، پروردگار تو، نگفتن پروردگار ما، خدا خوشش نمیاد از این حرف. خب پروردگار ما میگفتی، گفتن هر یستتی ربک پروردگار، یعنی ادب صحبت با خدا رو رعایت نکردن که برای ما مائده آسمانی بفرسته. به همین دلیل عیسی توبیخشون کرد، فرمود اتقوا الله ان کنتم مؤمنین، اگه تسلیم آوردید تقوا پیشه کنید، خدا رو ملاحظه کنید، نگید ربک، بگید ربنا. بعد خب اینا متوجه شدن که اشتباه کردن، گفتن آقا ما اون مائده آسمانی رو نمیخوایم بخوریم سیر بشیم این حرفها، میخوایم نورید و ناکل منها، این مائده آسمانی رو بخوریم. چرا بخوریم؟ برای که خیالی نباشد و تطمئن قلوبنا، و قلبمون به اطمینان برسه، و نعلم ان قد صدقتنا و نکون علیها من الشاهدین، و بدونیم چجوری داریم تو رو تصدیق، در واقع تصدیق میکنیم و از شاهدان دین تو باشیم. بعد حضرت عیسی ابن مریم از خالق متعال درخواست کرد اللهم ربنا انزل علینا مائده من السماء تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا. این آیات قوا میکنه، یه دسته از انصار الله رو معرفی میکنه در یه مقطعی، میگه اینا ایمان واقعی داشتن، ایمانشون به حالت اطمینان رسید، یعنی قرص. این اطمینان باعث شد که هر چی هم من میخوان اجابت کنم، شاهد رسالت شدن، من خدا باهاشون صحبت کردم، چون اینا فرمودن، اینا فهمیدن که انه الحق، یعنی جهت رو درست تشخیص دادن. این گام اول. پس برای انصار الله شدن ایمان لازمه. گام دوم برای رفتن به سوی در واقع یتبین لهم انه الحق، برای رفتن به سوی حق، این است که اولیاء الله بشویم، دوستدار خدا و سرپرستی خدا را بپذیریم. هر دو لفظ در همه مترجمینی که نگاه کردم به حبل الله و المنه در این اوضاع کرونا انس با قرآن پیدا کردم، شاکرم، نگاه کردم از واسه انس به معنای که خود بیشتر سر کله میزنم، نه اینکه راهی برام باز شده باشه، شاید باز شه، هنوز که خبری نیست. اما نکته مهم این است که نگاه کردم ترجمه ها رو، ولی رو به هر دو معنا گرفتن اکثر مترجمی، هم سرپرستی خدا رو داشته باشیم، یعنی تحت سرپرستی خدا باشیم، و هم رفیق خدا باشیم، هم رفیق خدا باشیم. اولیاء اللهی که در سوره مبارکه یونس آیه 62 بیان مبارک حضرت حق این از الا آگاه باشید، بدانید ان اولیاء الله لا خوف علیهم، دوستان خدا، اونایی که سرپرستی خدا رو پذیرفتن، خوفی برشون نیست در دنیا، ولا هم یحزنون، و اینا حزنی برشون نیست در آخرت. خوف در دنیا ندارن، حزن در آخرت ندارن. چی میخوام دیگه بالاتر از این؟ چی میخوام دیگه بالاتر از این؟ دلار شد 25,000 تومان، حالا با بالا پایینش نگید، حالا مثلا 1,000 تومان اومد پایین، من مثلا یعنی مثلا که نه خود قیمتا عقب تر هستم، هر چقدر که هم وحشت نمی کنه آدمایی که ایمان دارن، اولیاء الله هستن، چون اونا میگن خدا ما رو تو دلار 7 تومن اداره بکنه، ما رو تو دلار 100,000 تومن. البته این به این معنا نیست که آیین اجازه داشته باشن این کارو بکنن، با کارشون رو بکنن. منتها خب اینا از کار کردن باید هاشو شنیدن، باید درست بشه، باید اینجوری بشه، فکر کنم که مرادشون که مردم چین بیان درست کنن، خودمون باید درست بکنن. بگذاریم، نکته مهم این است که کسی که اولیاء خدا باشد خوف و ترس نداره. این تفسیر آیاتی که براتون میخونم حکایت از این معنا میکنه که خدا حاکمیت بر بشر براش مهمه، براش مهمه که تحت سرپرستی چه کسی قرار داره. فلذا میفرماید آقا در سوره مبارکه انعام 14 قل بگو اغیر الله اتخذ ولیا، آیا جز الله سرپرست و رفیق پیدا کردی؟ اللهی که فاطر السماوات و الارض آفریننده آسمان ها و زمین است و هو یطعم و لا یطعم، روزی دهنده است که از کسی روزی نمیخواد، غیر از این کسی رو عنوان سرپرست انتخاب کردی؟ غیر از این کسی رو عنوان رفیق انتخاب کردی؟ اشتباه کردی. در آیات زید که بیان میکنم خداوند میفهمه ولایت یه در رو نباید بپذیرید، یک ولایت کافر رو نباید پذیرفت. سوره مبارکه توبه آیه 23 ببینید خطاب چیه، یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، انتخاب نکنید پدرانتون و برادرانتان را اولیاء به عنوان سرپرست و به عنوان رفیق، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر کفر رو بر ایمان انتخاب کرده، حتی اگه باباتم بود تحت سرپرستیش نرو، حتی اگه داداشتم بود باش رفیق نباش. و من یتولهم منکم، و اگر کسی کافر رو سرپرست ولی خودش قرار داد از همون ناز ولی نماز بخونه ولی روزه بگیره، فاولئک هم الظالمون، اینا ستمگرن. پس ولایت کافر نباید باشه، برابری به کافر رو بشناسی. ولایت یهود و نصارا نباید باشه. مائده 51 یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کسانی که ایمان آورده اید به ولایت و سرپرستی و رفاقت یهود و نصارا تن ندید، منتظر نباشید مشکلاتون رو یهود و نصارا حل بکنن. چرا؟ این آیه میگه بعضهم اولیاء و بعض یهود و نصارا وفادار به خودشون هستن، میخوان سر به تن تشیع نباشه، و ما به حمد الله و المنشی امیر المؤمنین هستیم، انشاءالله خودمون مشکلاتمون حل کنیم عاقلانه مؤمنانه. و من یتولهم، و کسی که سرپرستی یهود و نصارا را بپذیرد منکم، از اوناست، فانه منهم، به درستی که از اونهاست. و من یتولهم منکم، و اگر از شما کسی سرپرستی اونها را بپذیرد فانه منهم، از اوناست. یعنی به خطابش به یک طایفه اهل ایمان میگه آها اگه سرپرستی اونها رو پذیرفتی، چشم بزرگ داشت اونها داشتی، از اونایی، حالا نماز میخونی تو، اونا هم با نماز خوندن ها مشکل ندارن. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند قوم ظالم رو هدایت نمیکنه. یک گروه سومی که نباید ولایتشون رو پذیرفت، سرپرستیشون رو پذیرفت، باهاشون رفاقت کرد، کسانی هستن که دین رو مسخره میکنن. سوره مبارکه مائده آیه 57 باز یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا و لعبا، ای کسانی که ایمان آورده، ای کسانی که دین شما رو بازیچه قرار میدن و مسخره میکنند، اینها را ولی خودتون به معنای سرپرست، ولی خودتون به معنای رفیق قرار ندید. چهارمین گروهی که خداوند علی اعلی میفرماید به عنوان سرپرست قرار ندید، میفرماید تحت سرپرستی شیطان نرید. سوره مبارکه نساء 119 و 120 و من یتخذ شیطان ولیا من دون الله، و کسانی که شیطان رو به جای خدا سرپرست خودشون قرار میدن و رفیق خودشون قرار میدهند، فقط خسر خسران مبینا، اینا در زیانکاری آشکار هستن. جاشون کجاست؟ اولئک مأواهم جهنم، اینها جایگاهشون در جهنم است، ولا یجدون عنها محیصا، هیچ راه فراری هم ندارن. گروه پنجمی که می‌فرماید به سرپرستی و رفاقت نگیرید، طایفه‌ای هستند که مورد خشم خدا هستند. سوره مبارکه ممتحنه آیه 13، یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند، لا تتولوا قوما غضب الله علیهم، به ولایت نپذیرید، به رفاقت نپذیرید کسانی را که خدا بر اونها غضب کرده. قد یئسوا من الاخره، بگونه اینها آفریده شدن که از آخرت مایوسن، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، همچنان که کافران از اونهایی که در قبرها مدفونن مایوسن. اینا یأس کلی دارن، طایفه مورد غضب حضرت حق را نباید به ولایت پذیرفت. ولایت یعنی سرپرستی، ولایت یعنی رفاقت. خدایا تو به کیا غضب داری؟ این روایت را عامه هم نقل کردن از وجود ناظری حضرت خطبی مرتبت رسالت پناهی، قال رسول الله ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خدا به غضب فاطمه خشمگین می شود و به رضایت فاطمه خوشنود می شود. سقیفه طایفه مورد خشم خدا هستند. ما بخوایم به آیه عمل بکنیم، یا ایها الذین آمنوا، اگر کسی اونها رو به رفاقت انتخاب کرد، اگر کسی اونها رو به ولایت و سرپرستی انتخاب کرد، به مفهوم آیه اهل ایمان نیست. حالا شرایطمون شرایط وحدت و وحشت و اینجور چیز هست، اون دو حرفای دیگه هست، ما هم این حرفا رو بلدیم هم بزنیم، درست هم بزنیم. گروه ششمی که نباید ولایتشون رو پذیرفت، ولایت طاغوته. والذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدن، اولیاء اومد طاغوت، اینا سرپرستشون و رفیقاشون طاغوت هستن. طاغوت هر جریان ضد خداست، هر جریان ضد خدا. به همین دلیلی که بگم رفیقم اگه میخوای حرف بزنی، و خب یه عده وقتی ما حرف میزنی بد و بیرا میگن، مثلا من یک بحثی رو داشتم به اندازه یک دقیقه راجع به شرف شمس، با یه عده‌ای که نون و آبشون به هم ریخ آمدن گفتن که مثلا چه خب حالا ما که عادت داریم به اینجور حرفا، ولی اگر کسی بخواد بحث علمی بکنه با دلیل بیاره، با فحاشی که بشید کار جلو بود، کسی فوش بده اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلام، آدمای جاهل، آدمای نادان اهل فحاشی هستن، خدا میگه کنار اینا رد شو. کسی بخواد حرف با ما بزنه، آقا من استدلال آوردم، من حرف خدا رو دارم به تو میزنم عزیزم، من به جایی که حرف مخلوق رو به تو بگم، حرف خالق رو دارم به تو میگم، من اینجوری هم. آقا تو میگی من برم حرف مثلا متفکران رو بیارم، خب متفکران مخلوقن، محدودن، چرا حرف خالق رو نمیخوای بشنوی؟ چون سخته، چون تسلیم شدنه سخته. خب حالا بخوای با من بحث کنی، بگی واسه فلان جای بحثت غلط، خب باید بگی یا کتاب الله یا عرض به حضورتون که فرمایشات پیغمبر یا فرمایشات اهل بیت صلی الله علیه و آله دیگه. میخوای عقلم بیاری که آقا اصلا این سه تا حرفشون بر مبنای عقله، چرا شما عقل جدای از اینا میدونی؟ این تعارض عقل با ایمان غلط‌ترین حرفیه که زده شده. اساساً بر اساس عقل ایمان انتخاب می شود، لذا هر انسان مؤمنی عاقلانه حرف می زنه. خب حالا این که تو جامعه ما متدینین چه کار می کنن، من به وضع موجود کاری ندارم، من به وضعی که باید باشیم کار دارم. خب در بحث های مؤمنانه که مبتنی بر عقل است، هر کسی جایگاه خودش داره، اینو فردی یا پس فردا میگم جواب اون عزیزم داده باشیم. میفرماد والذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدن، اولیاء هم طاغوت، اینا ولیشون، اینا سرپرستشون طاغوته. یخرجونهم من النور الی الظلمات، این کفر بعد از ایمانه، کفر قبل از ایمان یعنی کفر بدوی اصلا نوری نداره. اینا اومدن مؤمن شدن، منتها رفتن با طاغوت یعنی جریانات ضد خدا بستن. اینا جریانات ضد خدا رو سرپرست قرار دادن، اینا جریانات ضد خدا رو رفیق قرار دادن. اینا یخرجون هم من النور الى الظلمات، یک از نور هدایت بیرن به ظلمت زلالت. اولای که اصحاب النار، اهل جهنمن، هم فیها خالدون الى الابد، تا آخر بیرون بیانستن. چرا؟ چون سرپرستی طاغوت رو پذیرفته. خب برادر تو نباید بعد از 50 سال قرآن خوندن بفهمی طاغوت کیه. جریان ضد طاغوت فقط حاکمان قبلی نیستن عزیزم، هر کسی که بر مبنای کتاب الله و اطرتی عمل نکنه بیش جریان طاغوت. لذا وقتی اومدن به امیرالمومنین گفتن آقا بیعت کن بر اساس کتاب خدا، سنت پیغمبر و طریقه شیخین، فرمود من طریقه شیخین نمیشناسم. چون اگه میگفت طریقه شیخین میشه طاغوت، میشه جریان ضد خدا، میشه چیزی که خدا نخواسته. امیر علیه السلام استوار در این مباحث، در هر چیزی استوار، ولی در این چیزا مداهنه نمی کنه. حالا بذار باشون بیعت بکنیم، وقتی اون بندن دور ما بعد زیرا به یکی یکیشون روزه اصلا این حرفا نمی زنه، اصلا از این حرفا نمی زنه. اگه وادارش میکردن به شیخین اطاعت بکنه، این جمله جمله دقیقی ها، چون من نمیرم چرا دقت نمی کنی. بهش گفتن آقا بیعت بر اساس شیخین، شیخین رو قبول نکرد. بعد تو چجوری میتونی بپذیری که تو 25 سال به شیخین خدمت کرده باشه؟ اصلا اونها رو به رسمیت نمیشناسه که بخواد تو جنگا باهاشون شرکت بکنه این حرفا. و الا بهش میگفتن اه تو چطور تو جنگا شرکت کردی؟ حالا بر اساسشون اصلا شرکت نکرده. رفیقم عزیزم، تاریخ رو اکثرا دشمن نوشته. اگه تاریخ اسلام رو میخواهی تحلیل کنی، باید با روح امامت تحلیل کنی، با روح امامت. اینا نکات دقیقیه، خود باید بهش توجه کرد. خب پس جریانات ضد طاغوت باید بشناسی، جریانات ضد خدا که اسمشون طاغوته، اینا باید بشناسی کیا هستن. تا خدای نکرده رفیقت اینجوری نباشه، تا خدای نکرده پدرت اینجوری نباشه، تا خدای نکرده همسر آیندت اینجوری نباشه، تا خدای نکرده بچه تو اینجوری تربیت نکنی، تا خدای نکرده محل کارت اینجوری نباشه، دانشگاهت اینجوری نباشه، حوزت اینجوری نباشه، روزت هم اینجوری نباشه. تنها کسی که صلاحیت دارد برای حکومت در سوره مبارکه مائده آیه 55، انما این است و جز این نیست، ولی یکم الله سرپرست شما، رفیق شما، یک الله و رسوله و پیامبر عظیم و شأن، والذین آمنوا، و کسی که با اوی الذین آمنوا، الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکات و هم راکعون، که این سه قید همه مفسرین نقل کردن که در واقع مناقب وجود ناظرین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام. فقط باید علی رو رفیق قرار داد، فقط باید علی رو سرپرست قرار داد. وقتی ما در قدیر میگیم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین، داریم به آیه 55 سوره مائده عمل میکنیم. ولی یکم الله، این گام دوم. گام دوم اولیاء الله بود برای اهل ایمان، گام اول انصار الله بود برای اهل ایمان، گام سوم در جهت حتی یتبین لهم انه الحق، به سوی حق رفتن، این است که باید آماده بشیم برادر برای لقاء الله، دیدار خدا. اینا بحث عادی نیست عزیزم، جدیه. یه خود راجع به لقاء خدا صحبت کنیم. در سوره مبارکه رعد آیه 2، الله الذی، الله آنچنان حقیقتی است که رفع السماوات بغیر عمد ترونها، که آسمانها رو برافراشت بدون ستونهایی که ببینید. ثم استوى علی العرش، سپس بر کرسی که خلافت و حکومت خودش نشست، البته حکومت، و سخر الشمس و القمر، و تسخیر کرد شمس و قمر را، کلون یجری لعجل مسمى، ای که تسخیر کرد یعنی برای هر کدوم اینها یه مدتی رو تعیین کرد. یدبر الامر، تدبیر کرد امور را، یفصل الآیات، آیات و گوناگون آورد، به تفصیل آورد. چرا؟ لعلکم، شاید شما به لقاء ربکم توقنون، بر لقاء، به ملاقات پروردگارتان یقین بکنید. پس این امر، امر یقین نیست، ملاقات با خدا. در سوره مبارکه انعام آیه 31 می‌فرماید به این که قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، به تحقیق کسانی که به ملاقات خدا را تکذیب بکنند، اینا زیانکارند. عزیزم توی چند سال عمر مبارکت تا حالا اصلا به لقاء الله فکر کردی؟ یا فقط اسم یک کتاب خوندی لقاء الله؟ میز جواد ملکوتی گفته مثلا فرض کنید لقاء الله. اصلا میگه اگه کسی تکذیب بکنه زیانکاره. ولعص ان الانسان لفی خوس و من الخاسرین، کاذبین به لقاء الله هستند. از زیانکاران کسانی هستند که ملاقات خدا را قبول نمی کنند. یعنی چی بابا؟ ول کن. در سوره مبارکه یونس آیه 10، قد خسر الذین کذبوا، به تحقیق زیان کردن کسانی که تکذیب کردن به لقاء الله، لقاء الهی رو. و ما کانوا مهتدین، اینا نماز میخونن، اینا روزه میگیرن، ولی هدایت شده نیستن. تا کی میخوایم تو کلاس اول؟ شما مثلا فرض بفرمایید چقدر بچه بزرگوارتون رو میذارید مدرسه و مثلا میگه تو 10 سال کلاس اول بخون، حالا فارغ، حالا انشاءالله برسه ایران به جایی که پول مثلا فرض کنید مدرسه نگیره، نظام تحصیل نگیره، چقدر بچه تو میذاری کلاس اول؟ 10 سال؟ 2 سال؟ میگه خب یاد گرفت دیگه. خب ما چند سال بخوایم تو گام اول باقی بمونیم؟ یعنی چقدر بخوایم فقط تو نماز و روزه در جا بزنیم؟ به قول اون ظریف، نماز و روزه و اینا که هیچ، باید بقیهشو بری جلو. یعنی اونا که چه تو مسلماته، اونا کسی حرفی توش نیست. پس لقاء الله چی شد؟ پس اولیاء الله چی شد؟ پس انصار الله چی شد؟ ما فکر کردیم که ماها مسلمانیم و مؤمن یه طایفه اصلا اولیاء الله. خب نه آقا، ما مؤمنیم باید اولیاء الله بشیم. اگه نشدیم یعنی وایستدیم 10 سال کلاس اول. کی رو میپسنده؟ کدوم عقلی میپسنده؟ وقت ببین آقای من، حضرات موالیان امر راجع به این لقاء خدا چجور عاجزانه به خدا میگن. ما که همش بگیم خدایا پولو بده، خدایا برای بچه‌م زن باشه، خدایا بچه‌م اولاد بده، خدایا، همش این حرفا رو بزنیم. خب بزنیم، یه دوتاش هم از این حرفا باشه. حضرت سید الشهدا به خدا میفرماید، به این که عرض میکند که الهی، خدایا، پروردگار من، اطلبنی، منو بطلب به رحمتک، به سبب رحمتت، حتی اصل الک، تا به تو وصل بشم. آقای ما که افتاد تو گودی قتلگاه وصل شد، خواست وجذبنی به من نکه حتی اقبل علنگ، منو به سوی خودت بکش تا به سوی تو رو بیارم. جاذبه های دنیا منو نگیره، نگم ایران مثلا نمیتونه، سقف زندگی در ایران کوتاهه، برم جای دیگه. جاذبه های دنیا منو نگیره، منو جذب خودت کن. وقت جذب شد تو گفتگی قتلگاه گفتن یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، بیا پیش خودمون. آقا تو اصلا مال این مردم نیستی، خواست بهش دادن. خب ما نمیخوایم. ما چند مرتبه از امام رضا خواستیم؟ ما اگر امام زمانمون هم صدا میزنیم بگیم آقا مشکلاتمون رو حل کن، یه دفعه هم نگفتیم آقا ما رو آدم کن. ما راجع به فقر ابوذر صحبت میکنیم اما هیچ وقت حاضر نیستیم پای دینمون بیستیم فقیرانه. میگیم ابوذر آدم خوبی بود، در زندگیش پای اعتقادش که امیرالمومنین بود ایستاد، در ربزه علی سر فقر از دار دنیا رفت. اما بگه خب ما که نمیتونیم، ما باید مثلا یه جور دیگه باشیم. چرا خب؟ خب وقتی نتونستیم خب نیستیم دیگه عزیزم. یک بام و دو هوا که نمیستی که. وجذبنی به من نکه حتی اقبل علیک، تو منو جذب کن، یه جلوه کن من بیام سراغ تو، بشم جز این که رشته ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. ما بیجوری بشیم در بدر توی خدا بشیم، در بدر پیغمبرت بشیم، در بدر امیرالمومنین بشیم. خدا بس در بدر دنیا شدن. این دنیا که مثل که درست شدنی نیست، مگر این که پسر فاطمه بیاد، پسر نرجس خاتون میاد. ولی ما رو در بدر خودت کن. به این امشب شب قاسم ما رو در بدر خودت کن. آخه به پیغمبر چی میخواد؟ اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي، خدایا محبت خودتو محبوب ترین امر نزد من قرار بده. به من بگم بین اینو 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 محبت خدا، بگم محبت خدا، نه اینکه بگم محبت خدا هم، نه محبت خدا هم از معنا نداره، چون محل محبت قلب، در قلب بیش از یک جا برای محبت وجود نداره، یا محبت خداست یا غیر خدا. وجعل اخوف الاشیاء عندی خوفک، و ترس از خودت را خوفناکترین چیزها نزد من قرار بده. ورزقنی، به من روزی کن، الشوق الی لقائک، من بی خود بشم، از خود بی خود بشم برای ملاقات تو. وغرور عینی به عبادتک، چشمانم رو به بندگی خودت روشن کن. من و تو واقعا مشتاق ملاقات خداییم. اصلا ملاقات چی هست؟ وجود نازنین حضرت زین العابدین علیه السلام، درخواستش برای این ملاقات چقدر خوشگله. اللهم انی اسالک ایمانا لا اجل له دون لقائک، خدای من از تو یه ایمانی میخوام که منتها آخر پایانی جز تو نداشته باشه. آخرش هم که میگیم بریم بهشت، ولی امام میگه آقا من فقط خودتو میخوام، ایمان منو برسونه به تو. احینی ما احییتنی علیه، تا زنده ام منو بر اون زنده بدار. و توفنی ازا توفیتنی علیه، تا موقع مرگ من بر همین مسئله باشم. و بعثنی ازا بعثتنی علیه، مبعوثم هم که کردی فقط جز تو چیزی رو نخواسته باشم. ایمان خدا خواه، ایمانی که منو به خدا برسونه، جز خدا چیزی نخواه. رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، اما آیا رسد آدمی به جایی که به جز خدا نخواهد؟ خب اون شاعر مرتبش اون بود، ولی اهل بیت میگن ما جز تو چیزی رو نخواهیم. اینا مقامات جدیه ها. منم در شلوغ‌ترین ایام دارم این بحثا رو براتون میکنم که بیشتر انگیزه وجود داره برای رسیدن به این حرفا. حالا باید بحث کنیم یه خود دیگه راجع به این لقاء خدا صحبت کنیم، بعد ببینیم که ما با گام انصار خدا شدن، اولیاء خدا شدن، طالب لقاء خدا شدن، به این که انه الحق میرسیم باید برسیم. این رسیدن اسمش چیه؟ این رسیدن اسمش چیه؟ وقت بحث بکنیم که چرا ما اصلا نمیرسیم، ما اصلا چرا این حرفا برای اون مهم نیست، چرا این حرفا برای اون مهم نیست. بحث رو مبسوطش کردم در این جهت که چارچوب بحث دستمون بیاد، اصلا چارچوب انسانیت دستمون بیاد، چارچوب انسانیت. حالا نگید تو جامعه ما این حرفا نیست. خب نیست. من راجع به اونچه که هست حرف نمیزنم، من راجع به اونچه که باید باشیم حرف میزنم. این رو باز تکرار کردم تا بدونید که اونچه که هست حق نیست، حتی در بین ما متدینین اون حق نیست. یعنی اگر من مثلا میگم که یک دختری تحت ولایت شوهر باید باشه، وقتی همسر شد تحت ولایت پدر باشه، خب برای من نامه می‌نویسی بگی آقا یعنی چی مثلا؟ خب من میدونم تو چرا داری این حرفو می‌زنی. برای که پدرت اهل نماز هست، پدرت اهل روزه هست، پدرت اهل خمس هست، ولی بلد نیست ولایتش رو اعمال کنه، خشونتش رو اعمال می‌کنه. خب اون دینداری بلد نیست، ولی به این معنا نیست که نباید دیندار بود. اون بلد نیست تدین داشته باشه. واقعا جای مملکت ما اینه که پیرمرد 80 ساله اهل نماز، اهل هی با میگیم نماز، من با والله علی رزیم نماز برای من اینجور نیست که بیارزش باشه، ولی آدم های نماز خون دید رو اربن اربا کردن، اربن اربا کردن. چند میلیارد نفر دارن نماز میخونن تحت عنوان مسلم. خواهد اینا دین رو اربن اربا کردن. ما شیعه ها که همین کار رو داریم میکنیم عزیزم. ما روح دین رو اجرا نمی کنیم، بخواه نماز بخونیم. ما روح دین رو اجرا نمی کنیم چون ما خدا نمی ترسیم. او بنده خدا تلفن زنه میگه شوهر من از مثلا فرض کنیم متدینین به حسب ظاهر حساب میشه، ولی حق من زن و حق سه تا دخترشو نمیده. وقتی من راجع به حق صحبت میکنم که باید مطیع باشی، خب این خشم میگیرتش برای من نامرس که خودتو چرا یه حرفو میزنی. آقا حرف همین است که من گفتم، اون آدم داره اشتباه میکنه، اون مرد اشتباه کرده، اون باید جواب خدا و پیغمبر رو بده. ما متدینین اصلا حالیمون نیست که جلز پشت ویترین اهل بیت هستیم. ما باید بهترین باشیم. وجود نازنین حضرت امام صادق به شقرانی فرمود، شقرانی هر کسی که عمل خوب انجام بده خوبه، اما از شماها که منصوب ما هستید بهتره، چون شماها منصوب به ما اید. و عمل بد و هر کی انجام بده بده، از شماها بدتره، چون شماها منصوب ما هستید. این مجالس ابا عبدالله الحسین باید محلی برای ساختن ما بشه. سال هاست آمدیم، من اینو گفتم، حالا چرخید در فضای مجازی، یه عده باز بر اساس بی‌منطقی محض بد و بیرا میگن که مثلا فلانی چرا این حرفو بزنه. آقا امام حسین شده سرگرمی. آقا مگه میشه آدم بره 12 سال یه جا درس بخونه دیپلم بهش میدن؟ من 12 سال اومدم تو مجلس امام حسین، وقتی دارن ارزیابی میکنن مردم میگن نمرش صفره، یا یعنی من مجلس امام حسین هیچ استفاده نکردم، یعنی من معارف دین هیچ استفاده نکردم. سرگرمم چون میخوام عقده دل باز کنم، نمیخوام تکلیف انجام بدم. حسین ابن علی شده معمری برای عقده های دل باز کردن، حسین ابن علی شده محلی برای تصفیه حساب های جناحی. بابا امام حسین فراتر از این حرف است، تو با دولت مشکل داری به او فوش بده، به امام حسین چیکار داری؟ منتها فوش هم واقعا نباید بگی، باید نقد کنی. آخه من نمیفهمم، ما هر چی بگیم باید هی توضیح بدیم، هی توضیح بدیم، هی توضیح بدیم. والله من نماز خونم، من با نماز مشکل ندارم، اما نماز خونا طایفه ای هستن که بیشترینش کمر پیغمبر رو شکستن، برای که دینش رو عمل نکردن. دین وسیله ای نیست برای ظلم به زن و بچه. اگه توی پدر درست عمل کرده بودی، اگه توی شوهر درست عمل کرده بودی، امروز برای من یه همچین نامی نمیومد. عذر میخوام، عرضم تمام.